بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن 6 جلسه 23 صفحه 142 درس 114 سوره مبارکه قمر. بسم الله الرحمن الرحیم. اقتربت الساعت و انشق القمر. سوره مبارکه قمر جزء سور مکی است که بیشتر روی کرده انذاری داره، لذا میبینیم که با وقوع نزدیک قیامت شروع میشه و یک حالت انذار شدیدی توی آیاتش مشاهده میشه به جز دو آیه پایانی. بسم الله الرحمن الرحیم. اقتربت الساعه. اقتراب یعنی بسیار نزدیک شدن. ساعت یعنی ظرفی که در اون ظرف قیامت برپا میشه. اون ظرف وقوع قیامت بسیار نزدیک شد. خب اقتربت ساعه، علت این نزدیکی قیامت رو بعضی از مفسرین مثل تفسیر قمی اونجا میفرماید که چون به پیامبر گرامی اسلام آخرین پیامبر هست و بعد از او پیامبر دیگری نخواهد آمد، لذا این وقوع قیامت رو نزدیک معرفی میکنه اینجا. و انشق القمر یعنی این کره ماه، اجزای قرص ماه دو نیم شد. بحث دو نیم شدن ماه رو هم شیعه و هم اهل سنت قبول دارند، در شیعه که اصلا اختلافی هم نیست. در امالی جناب شیخ به سند خودش از عبیدالله ابن علی از امام رضا از آبای گرامیشون از حضرت علی علیه السلام روایت میکنه که فرمود در مکه قرص قمر دو نیم شد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود شاهد باشید، شاهد باشید. اهل سنت هم به همین شکل نقل کردن و پذیرفتن. این قضیه رو در دارالمنصور هست از انس روایت میکنه که گفت مردم مکه از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم معجزه‌ای خواستند، خدای تعالی قرص ماه رو دو نیم کرد و به دنبالش این آیه نازل شد، اقتربت الساعت و انشق القمر. و در همون کتاب هست این نقل از ابن مسعود که میگه که در عهد رسول خدا قرص قمر دو نیم شد. قریش گفتن این سحر هست، آنگاه به یک دیگر گفتن منتظر باشیم تا مسافران از خارج بیایند ببینیم آیا آنها همین جریان را دیدن یا نه، چون محمد صلی الله علیه و آله و سلم نمیتواند تمام مردم عالم را سحر کند. تو ویژگی سحر این هست که کسانی که در اون منطقه ساحر هستند و در معرض دید ساحر هستند، ساحر میتونه رو اونها اثر بگذاره، اما خارج از اون دایره روی کسی دیگر نمیتونه اثر بگذاره. لذا اینا گفتن این سحر هست، کسانی که مسافر هستن از وارد مکه نشدن، اینها بگذارید بیان ببینیم که آیا این جریان رو دیدن یا نه. مسافران یکی پس از دیگری از راه رسیدن و قریش جریان را از ایشان پرسیدند. گفتن آری ما هم دیدیم که ماه دو نیم شد. راجع به این جریان بود که خدای تعالی این آیه را نازل کرد، اقتربت الساعت و انشق القمر. حالا راجع به این که چرا وقوع نزدیک قیامت رو با انشقاق قمر، اون که مربوط به آخرت هست و در واقع انشقاق قمر یه امریست که به وقوع پیوسته، چرا این دوتا رو با هم آورد؟ دو تا وجه متصور هست، یکی ارتباط معجزه انشقاق قمر با حقانیت قیامت. معجزه نشون میده که صاحب ادعای نبوت تو سخنی که میگه صادق هست و این ادعا ادعای صادقی است. و یکی از آموزه های نبوی باور به قیامت هست، لذا تحقق این معجزه با اثبات حقانیت قیامت تو این آیه به هم گره خورده. اگر انسان چیزی رو باور کرد و پذیرفت، بهش فکر میکنه و در ذهن و نظرش جلوه میکنه و بهش قریب الوقوع نشون میده. از قرآن در مورد قیامت میفرماید انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. وجه دیگه ای که شمردن این هست که توی قیامت در نظام زمین و آسمان تغییرات اساسی اتفاق میفته و حوادث گوناگون بزرگ و ترسناک اتفاق میفته. لذا اگر زلزله شدیدی، یک اتفاق خیلی شدیدی روی کره زمین اتفاق بیفته، مردم میگن انگار قیامت شده. منشق شدن قمر هم یکی از همین حوادث عجیب هست که خلاف ظواهر قوانین طبیعی است و میشه این رو به زمان وقوع قیامت تشبیه کرد. لذا اینها با هم نزدیک شدن. در مقابل نظر مشهور، نظر غیر مشهوری هم هست که این انشقاق قمر رو مربوط به وقایع روز قیامت میدونن و میگن چیزی است که اون موقع اتفاق خواهد افتاد و مربوط به الان نیست. بزرگان این نظر رو رد کردن. حالا پرسش میانیش هم همینه که نظر صاحب تفسیر المیزان جناب علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در مورد چیه؟ ایشون میفرمایند به جز سه نفر که اسمون سه نفر رو هم میاره، همه اتفاق در معجزه شکافتن ماه دارن و نظر این سه تا هم رد میشه به دلیل آیه بعدی که میفرماید و یرو آیته یعرضو و یقولو سحر مستمر. و آیه بعد روشن‌ترین شاهد هست که منظور از این آیه انشقاق قمر معجزه هست و معنا نداره که این واقع مربوط به قیامت باشه. چرا؟ چون آیه بعد میگه که اینها وقتی نشانه ای رو میبینند ازش رو بر میگردونند و میگن که این سحره. خب اگه اون انشقاق قمر مال قیامت باشه، این آیه بعدی هم طبیعتا آیه دو هم مال قیامت خواهد بود و در اون عرصه قیامت کسی اصلا جرأت انکار حقیقت رو نداره که بخواد اونجا انشقاق قمری رو ببینه و بعد بگه که سحر هست. لذا آیه دوم اثبات کننده این نظریه هست که آیه یک و انشقاق قمر مربوط به معجزه است که در زمان پیامبر اتفاق افتاده. کسی که لجوج و عنود نباشه و اون پاکی فطرت خودش رو پایمال نکرده باشه، برای پذیرش حقیقت نیاز به معجزه نداره. اما اگر کسی در خواب غفلت به سر میبره، دل به دنیا بسته، اینها گاهی نیاز به یک تکان شدیدی داره که بیدار بشه و لذا اینها معجزه میخوان. مثل ساحرینی که برای فرعون کار میکردن، با دیدن معجزه حضرت موسی علیه السلام دست از اون افکار و عقاید خودش رو برداشتن و به حضرت ایمان آوردن. اما اگر کسی دل مرده باشه، لهم قلوب لا یفقهون بها، چشم دارن نمیبینن، لهم اعین لا یبصرون بها، گوش دارن و نمیشنون، اگه کسی به این حد رسید، قلوبهم قلف بود، پذیرش حق رو نداشت، اینها معجزه هم که ببینند اون رو رد میکنند. وقتی انسان به این حد از پستی برسه، اولئک کالانعام بل هم اضل، بلکه بدتر از حیوانات خواهند شد. لذا فلما جاءتهم آیاتنا مبصرتن قالوا هذا سحر مبین، نشانه های خدا رو میبینند و جحدوا بها و سیقنتها انفسهم، میدونن که درست هست اما رد میکنن، انکار میکنن و میگن این سحری آشکار هست. لذا در آیه دوم میفرماید یرب آیتن یعرضو و یقولو سحر مستمر. اینجا یه نکته در مورد آیه هست که آیه در اینجا نکره در سیاق شرط هست و مفید عموم هست. یعنی هر آیه‌ای رو که ببینن، هر نشانه‌ای رو که ببینن، میگن اینها سحر هست. در مورد کلمه مستمر میفهمن که سه تا احتمال معنایی داره. مستمر یعنی رایج و دائمی و همیشگی، این یک معناش هست، یعنی سحری که همواره و رسول الله مشابه اون رو در طول زمان میاره. اینا همش معجزاتی که میاره، اینا همش سحر هست. دوم به معنای محکم باشه، یعنی قوی و شدید. و سوم گذرا و زائل شدن، یعنی سحری که مدتی رونق میگیره بعدش آثارش از بین میره. همون معنای اول معنای قوی تر هست و علامه طباطبایی هم همون معنا رو آوردن. و کذبوا و تبعوا اهواءهم و کل امر مستقر. هم پیغمبر رو هم اون چرا که پیغمبر آورده همه رو تکذیب کردن و هواهای نفسانی خود را پیروی نمودند، اما به زودی هر امری در مستقر خود قرار خواهد گرفت. اون چرا که خدا بخواد شدنیست، خدا خواسته که پیغمبر عزت پیدا کنه، عزت پیدا کرد. در طول زمان خیلی کوتاهی در واقع اون دعوت پیغمبر جهانی شد. او اراده کرده قیامت برپا بشه، برپا خواهد شد. او اراده کرده که این دین جهانی بشه، این دین جهانی خواهد شد. کذبوا و تبعوا اهواءهم، این تکذیب علتش این تبعیت از هوای نفس هست. حضرت علی علیه السلام میفرمایند از دو چیز بر شما میترسم، پیروی از هوای نفس و طولانی بودن آرزو. پیروی از هوای نفس، فنهو یسد عن الحق، راه حق رو میبنده. اونجایی که میدونی حقه میای انکارش میکنی. و طولانی بودن آرزو، آخرت رو به فراموشی میسپره. اگه بخوایم به بعضی از آرزومون برسیم، باید به اندازه 100 سال، 200 سال، 500 سال توی دنیا برنامه‌ریزی کنیم. ولقد جاءهم من الانباء ما فیه مزدجر. انباء یعنی خبرها، حالا اخبار امتهای گذشته که هلاک شدن یا اخبار قیامت. اینها اهل انکار هستند، با اینکه اگر اهل حق بودن و دنبال تبعیت از حق بودن به اندازه کافی هم اخبار و خبرهای عبرت آموز مربوط به امتهای گذشته که اهل انکار بودن و به هلاکت رسیدن بهشون رسیده، و هم اخبار و احوال روز قیامت. حکمتون بالغتون فما تغن نظر. حکمت اون کلمه حقی است که ازش بهره برداری میشه. بالغه یعنی رسیدن هر روندهی به آخرین حد مسافت خودش به اون مقصد برسه، میشه بالغه. و کنایه از تمامیت و کمال هر چیزی است. پس حکمت بالغه اون اخبار مهمی است که سراسر حکمت هست، و اون حکمت تام و کامل و اسد گذار و سودمند هست. ما اینها رو، اخبار رو به اینها رساندیم، اما فما تغن نظر، این هشدارها و این هشدار دهنده ها در این افراد اثر نگذاشت. نظر جمع نظیر هست، یا به معنای پیامبر و هشدار دهنده است، یا به معنای هشدار و انذار است، یعنی یا حالت مصدری داره یا حالت اسم فاعلی. توی پرسش میانی میفرمایند که ترجمه‌ای که از فما تغن نظر ارائه شده بر اساس نافی بودن ماست. احتمال دیگری هم وجود داره، آیه رو بر اساس اون احتمال ترجمه و تفسیر کنید. یه احتمال دیگه هم گفتن که احتمال ضعیفی است و بعضی اون احتمال رو رد میکنن. احتمال قوی، احتمال نافی بودن ماست. احتمال دیگه احتمال استفهامی بودن هست. مثلا تفسیر الوسید جلد 3 صفحه 2539 اونجا مطرح میکنه که و کلمت ما اما نافیتون او استفهامیتون به معنی تقریر، یعنی استفهام تقریری باشه. ای فما قناع النظر من هؤلاء الکفره. و تولع عنهم، حالا که دانستی که انذارها در اینها اثر نمیذاره، از اینها روی بگردان و از ایمان آوردن اینها دلگیر و غمگین مباش. یوم یدعو الداع الى شیء نکر، که اینها منتظر روزی هستند که دعوت کننده مردم اینها رو به عذابی سخت فرا میخونه. خوشن ابصارهم یخرجون من الاجداس کانهم جراد منتشر، از شدت شرمساری و خشوع دیدگان خودشون رو پایین انداختن، از قبرها در میان و مثل ملخهای پراکنده به هر طرف میدون. مهتعین الادعا یقول الکافرون هذا یوم عسر، در حالی به سوی این دعوت کننده به سرعت میدوند که کافرین در اون روز میگن این روز چه روز سختی است. این آیه 6 تا 8 در واقع به طور غیر مستقیم تهدید این هاست به واسه تصویرگری صحنه هولناک از روز قیامت. اولا یوم ید و دع، دعوت کننده، صحبت از دعوت کننده هست، اون شخصیتش ابهام داره و مشخص نیست، منتها دعوت کننده است که چه بخوان چه نخوان تبعیت میکنند. البته جای دیگه قرآن نام دعوت کننده رو در واقع خدا به خودش اسناد میده، یوم یدعوکم فتستجیبون به حمده، دعوت کننده خداست، فتستجیبون به حمده. خود این که این دعوت کننده اینجا مشخص نیست، ابهام داره، در این کلام تصریح نشده که دعوت کننده به چه چیزی دعوت میکنه. الا شیئن، شیء آورده که نهایت ابهام هست، و نکرم آورده که دلالت بر تفخیم و بزرگ داشت هست و این ابهام رو بیشتر میکنه. برای شیء یه صفتی آورده، نکر یعنی دشوار و غیر عادی، که روشن هست که چنین صفتی هم خودش بون حول و ترس صحنه می افزاید، اون رعب وحشت مخاطب رو بیشتر می کن. حال خوشن ابصارهم رو برای این مرده ها آورده، وقتی که زنده میشن خوشن ابصارهم، یعنی اینقدری ترسیدن که جرأت حرف زدن ندارن و چشماشون رو پایین انداختن از ترسشون. و تشبیه اینها به جراد منتشر، به ملخهای پراکنده، خودش تشبیه عجیبی است، هم نشون میده که اینها تعداد خیلی زیاده، تراکم و ازدحام جمعیت، همون حرکت سریع و فراوان اینها و هم آشفتگی در حرکت. آیه بعدی مهتعین رو آورده، یعنی اینها با حال احتاع حرکت میکنن، یعنی حرکت سریعی که با ترس همراه هست و گردن خودشون رو میکشن و سر رو پایین میندازن و اقرار میکنن بین که هذا یوم عسر، این روز روز بسیار دشواری است. مجموع این حالات در واقع اون تهدید و رعب و وحشت رو در دل مخاطب میندازه، به امید این که از خواب غفلت بیدار بشه و ایمان بیاره. و یک نکته اخلاقی هم در ادامه میفرماید که میگه فراموش نکنیم که خود ما هم جزء همین ملخهایی هستیم که آشفته و ترسان از قبر بیرون میشیم و نگران به اطراف خودمون نگاه میکنیم و مضطرب به این سو آن سو میدویم. پس قبل از اینکه دیر بشه درباره این روز فکر کنیم و حساب کار خودمون رو بکشیم و در واقع ابزار و وسیله لازم برای اون روز، توشزاد و توشه لازم برای اون روز رو تدارک ببینیم. بر محمد و آل محمد صلوات.